قلب فرهنگی. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوندی که رحمتش بسیار و مهربانیش همیشگی است. خانم ها آقایان، درود بر شما. ظهر آدینتون به خیر و شادی و دهه مهدویت بر شما خجسته باد. امیدوارم در کمال صحت و سلامت باشید. اینجا قلب فرهنگیه و صدای ما رو از رادیو فرهنگ میشنوید. چون جمعه های پیشین در پیشگاه شما هستیم تا براتون درباره نماز پرفضیلت جمعه بگیم. و آرزو میکنم که این توفیق رو داشته باشیم که تا یک ساعت پیش رو همراه شما باشیم و شما هم ما را همراهی بفرمایید. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمودند منصب امامت جمعه یعنی منصب تماس روحانیت با ملت و روحانیت با مجلس و دولت، و این از اموری است که با دست توانای ائمه جمعه انجام می‌گیرد که امید است هر روز بیشتر و بهتر انجام شود و جمعیت‌ها بیشتر بیایند و این سنت حسنه‌ای باشد که برای مردم و آیندگان محفوظ بماند. اما ارتباطمون در این لحظه برقرار شده با نماینده محترم ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهر کرد، جناب حجت الاسلام نکونام، که خدمتشون خیر مقدم میگم. درود بر شما جناب نکونام، خیلی خوش آمدید. جناب حجت الاسلام نکونام، خب فکر میکنم ارتباط به طور کامل برقرار نشده. همکاران تلاش میکنند که این اتفاق بیفته. اما همونطوری که میدونید قلب فرهنگی هر آدینه در همین ساعت، یعنی از ساعت 11:30 به مدت یک ساعت تا 12:30 تقدیم شما هموطنان ارجمند میشه. امروز هم با این برنامه همراهتون هستیم و همکاران اشاره میکنند که ارتباط ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام نکونام، امام جمعه محترم شهر کرد. درود بر شما جناب نکونام، خیلی خوش آمدید. خب یک طرف است، فکر میکنم ارتباط ما همچنان و صدای بنده به ایشون نمیرسه، احتمالا صدای ایشون به من نمیرسه. خب اجازه بدید که ما ادامه بدیم برنامه رو تا اینکه این ارتباط به خوبی برقرار بشه، بتونیم با این بزرگوار گفتگو بکنیم. راه های ارتباطی شامل دو شماره 220-485 و 220-588-20، همینطور سامانه پیامک 3558 در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار داره. بار هم همکاران تلاش کردند که انشاءالله این ارتباط برقرار بشه. اگر صدای بنده رو دارید جناب حجت الاسلام نکونام، حضورتون خیر مقدم میگم، خیلی خوش آمدید به برنامه. جناب نکونام، خب عرض میکنم که فکر میکنم بایستی ما ارتباط دیگری رو برقرار بکنیم که امکانش هست و بتونیم گفتگوی خودمون رو انشالله انجام بدیم در برنامه قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ و گروه تاریخ و اندیشه این رادیو. خب یه لحظه صداشون صدای شما خوبه جناب نکونام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
الو.
بله فکر میکنم صدای بنده نمیرسه به ایشون. جناب نکونام.
بله بله.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلام علیکم.
سلام علیکم، درود بر شما.
خیلی متشکر، ممنون.
الان صدا میاد.
تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
بله بله، تشکر میکنم از شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز جمعه است و طبعا توجه به مسئله نماز جمعه و خطبه های نماز جمعه کار زیبایی است که شما انجام میدید، جای تشکر و تقدیر داره. طبعا ما در استان خطبه اولمون رو همیشه یک بحث قرآنی داریم از سوره مبارکه حضرت ابراهیم.
بله.
علیه السلام سوره ابراهیم است که امروز آیه 29 این سوره مبارکه مطرح است که بحث شکر در برابر نعمت‌های پروردگار متعال و توجه قرار میگیره. خب شکر یکی از ضرورت‌های نعمت‌های الهی است. خدای تبارک فرمود و این رئیس تعظم رب بکم لئن شکرتم لعزیدن نکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. جالب است که این آیه شریفه بعد از اون در واقع بیان میشود که قضیه حضرت موسی و انقلاب حضرت موسی مطرح میشه.
علی.
که خداوند متعال بیان میکنه از قول حضرت موسی که اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت های پروردگار رو که شما رو از شر فرعون نجات داد و عذاب های سختی که فرعونیان داشتن شما رو از دست اونها رهایی بخشید و آزادی به شما عطا کرد. به دنبال این معنا بلافاصله می فرماید لئن شکرتم لعزیدن نکن، اگر شکرگزار این انقلاب باشید خداوند تعالی به انقلاب شما برکت میده و راه شما رو پیش میبره. در غیر این صورت طبعا باید منتظر عذاب پروردگار. امروز هم انقلاب با این عظمت الحمدلله شکل گرفته. خداوند تعالی عنایت کرده، پرچم انقلاب اسلامی برافراشته شده، امام راحل ما رضوان الهی بر او باد و مردم خوبمون لبیک گفتن، آمدن در صحنه و این پرچم را برافراشتن. شر طاغوت را، شر مستکبرین را از این ملت و مملکت کم کردن، استقلال به این ملت و این کشور بخشیده شد الحمدلله رب العالمین. و این همه دستاوردهای بیشماری که الحمدلله انقلاب در این 44 سال داشته. خب این طبعا شکرگزاری داره. شکرش هم همین است که قدردان باشیم همچنان و مشکلات رو تحمل کنیم. بالاخره رسیدن به عزت و عظمت و کرامت انسانی در حقیقت مسئله است که باید بها آن پرداخته بشود. بها هم ایستادگیه. خب این ایام طبعا مناسبت هایی رو هم داریم. مسئله روز نیمه شعبان و میلاد با سعادت حضرت بقیت الله العظم امام عصر و روز جهانی مستضعفین هست. روز جهانی مستضعفین در حقیقت یک پیام بلندی است که ما از نیمه شعبان دریافت میکنیم. نیمه شعبان به دنبال آن است که انشاءالله پرچم عدالت و کرامت انسانی برافراشته بشه و مستضعفین حاکم بشه.
انشاءالله.
حاکمیت مستضعفین طبعا و بهرمندی اونها از عدالت و کرامت باز لازمش مقاومت است. همون گونه که همه انبیاء الهی و پیروان صادق اونها مقاومت کردند تا زمینه رشد بشر را تا رسیدن به امروز فراهم کردند. امروز هم تا رسیدن به رشد نهایی و برافراشته شدن پرچم عدالت و کرامت باید مقاوم بود و باید هزینه پرداخت. فتنه ها و سختی های امروز رو تاریخ گذشته هم تجربه کرده.
بله.
با مقاومت موندن، راه را ادامه دادن. اگه غیر از این بود مستکبرین و شیاطین نمیذاشتن این ارزش های انسانی باقی بمونه. اما در اثر جهاد پاکان عالم فضائل انسانی زنده مونده و هواداران ایثارگر اون در حقیقت مقاومت کردن. خب امروز با تحریم ها مواجهیم، با اختشاش ها مواجهیم، با جنگ های ترکیبی مواجهیم. همه اینها برای خاموش کردن چراغ فضایل انسانی. همین که امروز میبینیم جان ارز افتادن و ارز را مدام هی جا به جا میکنن و مشکلات برای انقلاب
بله خدا براشون نسازه. بله.
اینا همه برای این است که این پرچم در حقیقت راه خودش را ادامه نده و برافراشته نباشه.
بله بسیار خوب.
نظام اسلامی در پی حمایت مردمه و طبقات پایین جامعه است. یکی از ویژگی های نظام اسلامی امروزه که در حال مبارزه با طبقات بالا و پولدارهای ظالمه و کبابلگره.
همینطوره.
البته اینا هم چه قدری هستن، آمریکا و بخش قابل ملاحظه ای از غرب که ثروت و مکنت دارن و متأسفانه کلیدهای اقتصادی را در دست دارن، پیشتاز این جبهه.
بله.
اما از اون طرف متأسفانه داخلی های وطن فروش و بیرحم هم در واقع پشت به مردم کردن و اهداف شیطانی اونا دارن دنبال میکنن.
بله.
خب اینا جبهه هم امروز به جان عرض افتادن و مدام مطابق اون اهداف اونها اینها را بالا پایین میکنن، عرض را تا آرامش اقتصادی و وضع بازار را به هم بریزن.
واقعا.
و به قول خودشون، به خیال خام خودشون تحریک میکنن، اختشاش خیابانی به راه بیاندازن، رسانه های در اقل رسانه هاشون مدام یعصافرینی میکنن.
بله.
میکوشن تا مردم را در برابر دولت قرار بدن و البته اختشاش ها هم بسیار آسیب میزنن. مردم خوبمون میدونن، امروز اینا دریافتن که همین اختشاش های چند ماه قبل برجام در حال تحقق را شکست داد.
بله.
نرخ ارز را کلی بالا برد.
بله.
دشمنان تقریبا مایوس را دوباره امیدوار کرد که بر فشارهای خودشون بیافزاید. بالاخره جمهوری اسلامی باید این راه را ادامه بده.
مردم
الحمدلله هوشیار و بیدارن.
خیلی
این راه را ادامه میدن به فضل پروردگار و به حول و قوه الهی.
بله.
و اجازه نمیدن که دشمن بتواند در این راه به مقاصد شوم خودشون برن.
بله بسیار عالی. خیلی ممنونم جناب نکونام، خیلی لطف کردید.
انشاءالله باش...
موفق باشید. با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
معجب.
خدا نگهدارتون. خب دوستان، قلب فرهنگی رو میشنوید در آدینه‌ای که متعلق به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه و خطاب قرار میدیم. تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار، که در میان جمعی و غایب از نظری.
مسلمان با درس انتظار فرج می آموزد، تعلیم می گیرد که هیچ بن‌بستی وجود ندارد در زندگی بشر که نشود این بن‌بست را باز کرد و لازم باشه انسان ناامید دست رو دست بگذاره و بنشینه و بگه دیگه کاری نمیشه کرد. نه، وقتی در نهایت زندگی انسان در مقابله با این همه حرکت ظالمانه و ستمگرانه خورشید فرج ظهور خواهد کرد، پس در بن‌بست های جاری زندگی هم همین فرج متوقع است و مورد انتظار است. این درس امید به همه انسان هاست. این درس انتظار واقعی است به همه انسان ها. لذا انتظار فرج را افضل اعمال دانستن. معلوم می شود انتظار یک عمل است، بی عملی نیست. نباید اشتباه کرد، خیال کرد انتظار یعنی دست رو دست بگذاریم منتظر بمانیم تا یک کاری بشه. انتظار یک عمل است، یک آماده سازی است، یک تقویت انگیزه در دل و درون است، یک نشاط و تحرک و پویایی است در همه زمینه ها. اینجا
از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل است که فرمودند کسی که ندای اذان نماز جمعه را بشنود، نماز جمعه بر او واجب خواهد شد. در این لحظه ارتباطمون برقرار شده از طریق تلفن با امام جمعه محترم میانه که من خدمتشون خیر مقدم میگم، جناب حجت الاسلام محمدی. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود الهی بر همه کسانی که در رادیو فرهنگ خدمت میکنم برای فرهنگ و دین مملکت، و سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که از خواهران و برادران در این ایام شنونده مطالب بسیار ذی قیمت شما هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم. جناب محمدی اگر لطف کنید راجع به مضمون خطبه های امروز بفرمایید، سپاسگزار میشم.
خدمت شما عرض کنم که ضمن بیان این مطلب که نماز جمعه یک عبادت بزرگ است و حاضران در آن باید اهل تقوا باشند و تقوا الهی را رعایت کنند، چند مطلب مهم در این ایام خواهیم پرداخت. اول مطلب بحث ولادت امام عصر علیه السلام و بحث انتظار ماه شعبان، ما ولادت امام عصر ایسات و السلام که وعده ظهور یکی از وعده های مهم پروردگار عالم است که در آیه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، به همه اهل ایمان وعده داده شده که خدای متعال اراده کرده اونهایی که در روی زمین استضاف کشیده شدن، اونها اداره کنندگان زمین باشن، وارثان زمین باشن. این ایام مصادف است با ولادت نورانی امام است و انتظار یکی از اعمال مهم عبادی است. منتظر ماندن برای چی؟ وعده انتظار به اهل ایمان در قرآن داده شده، در روایات ما هست و توضیح دادن، بیان فرمودن در بیان نورانی حضرت امام رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری هست که منتظر ماندن برای اقامه حق و عدالت، منتظر ماندن برای رفع غم و غصه ها و اصلاح در زندگی و سختی های بشر، انتظار برای نجات مظلومان از دست ظالمان و انتظار برای اجرای احکام و سنن الهی، که همه اینها عبادت است. و بسیاری از اصلحان عالم و بسیاری از کسانی که نهضت های اسلامی را در گذشته سردمداری کردن به دنبال این هدف بودن، منتها ما همه منتظریم که این هدف به عالی ترین درجه در زمان امام مهدی علیه السلام تحقق خواهد یافت. علاوه بر این مباحثی خواهیم داشت درباره مناسبت هایی که هست و مناسبت مهمی که در این ماه هست، میلاد نورانی حضرت علی اکبر علیه السلام، روز جوان
هست. بله،
توصیه های به جوانان عزیزمون خواهیم داشت، جوانان عاشورایی، جوانان غیرتمند، جوانان غیور. این روز به مناسبت میلاد امام میلاد علی اکبر علیه السلام روز جوان نامیده شده. چرا؟ برای اینکه جوان حق محوره و باطل ستیزه، جوان بصیر است، جوان وفاداره، جوان جان نثاره و جوان دارای ادبه، جوان دارای رشادته و جوان دارای شجاعته. و در فرمایشات مقام معظم رهبری جوان پرتکرارترین هست در بیانیه قام دوم انقلاب. این مختصری از مباحثی است که در خطبه اول و دوم خدمت عزیزان ارائه خواهیم داد. اگر سوالی هست من عرض بکنم.
سپاسگزارم از محبتتون، خیلی لطف کردی جناب محمدی، با شما بزرگوار خداحافظی میکنم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون و به شما همراهان ارجمند هم دهه مهدویت و همینطور مناسبت های خجسته ماه شعبان رو شاد باش میگیم.
انتظار به معنای فقط نشستن و دست روی دست گذاشتن و چشم به در دوختن هم نیست. انتظار به معنای آماده شدن است، به معنای اقدام کردن است،
به معنای این است که انسان احساس کند عاقبتی وجود دارد که می شود به او دست یافت. برای رسیدن به اون عاقبت بایستی تلاش کنه. ما که انتظار فرج داریم، انتظار ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا رو داریم، باید در این راه تلاش کنیم، باید تلاش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی، جامعه مهدوی هم خودسازی کنیم، هم به قدر توانمون، به قدر امکانمون دگرسازی کنیم و بتوانیم محیط پیرامونی خود رو به هر اندازه‌ای که در وسع قدرت ماست بتوانیم به جامعه مهدوی نزدیک کنیم، که جامعه مهدوی جامعه قسط است، جامعه معنویت است، جامعه معرفت است، جامعه برادری و اخوت است، جامعه علم است، جامعه عزت است.
در کتاب کافی در روایتی آمده است که امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلوات الله علیه نقل کردند که فرمودند بهترین مردم کسی است که به عبادت عشق ورزد، آن را در آغوش کشد، آن را از دل دوست داشته باشد، با اعضا و جوارح خود انجامش دهد و خود را برای آن فارغ البال سازد. چنین شخصی باک ندارد که زندگانی دنیایش به سختی گذرد یا به آسانی. ارتباطمون برقرار شده با کارشناس ارجمند مذهبی جناب حجت الاسلام هاشمی که خدمتشون خیر مقدم میگم. درود بر شما جناب هاشمی و خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم عبدالله جان قوامپور عزیز، عرض ادب دارم محضر دوستان بزرگوار برنامه زیبای قلب فرهنگی و همه شنوندگان بزرگوار که ارادتمند و عاشق عبادتن و عاشق خدا و اهل بیت و پیغمبرشون هستن.
درود بر شما جناب هاشمی. من میخوام لطف کنید که با توجه به حدیثی که من خوندم، حدیث شریف، بفرمایید که جایگاه عشق در عبادات کجا هست و چرا و چگونه باید به عبادت ما عشق بورزیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
همطور که مستحضر جان قوامپور، الان دو تا مفهوم عشق و بحث عبادت. بحث عشق که بحث گرایش و تمایل قلبی شدید هستش. ما انسان‌ها موجوداتی هستیم که هم ذاتاً دوست داریم دوست داشته باشیم کسی رو و هم ذاتاً دوست داریم که ما رو دوست داشته باشن. و این امر در به اصطلاح فرهنگ توحیدی الهی و اولیاء خدا به تمام معنا به اصطلاح ظاهر میشه. خیلی کامل ترین جایی که و مدل فکری و اندیشه‌ای که یک بشر میتونه بهش برسه و تو اون مدل فکری زندگی کنه و زیست کنه، مدل فکری توحیدی که میتونه کاملا این دو نیاز بشر رو که هم مورد علاقه باشه انسان و هم یک حقیقتی رو و یک حقیقت متعالی و بلند بالایی رو بهش عشق و ورزه گرایش داشته باشه و دوست داشته باشه، در مدل توحیدی اینو کاملا ما بهش به دست میاریم. مثلا در خصوص این که جان قوامپور، مثلا این بخش اول که ما نیاز داریم که ما رو دوست داشته باشن، خب مستحضری و خیلی مقالات و تحقیقات رو ما شنیدیم و شنیدیم قطعا تو رسانه ها که ریشه اصلی جرم و جنایت ها کمبود محبت افراد، افرادی که مورد محبت کم قرار گرفتن، در یک کانون محبت بزرگ نشدن. ما میبینیم اگه فرهنگ توحیدی رو ما توی جامعه اون ترویج کنیم، کانونی پر از محبت رو ما ترویج کنیم. چرا؟ توی یکی از اولین به اصطلاح گزارهایی که در فرهنگ توحیدی هست اینه که خداوند فرماید که ای بنده من تو رو به گونه دوست دارم که انگار هیچ کس دیگه غیر از تو از مخلوقات ندارم، تنها تو مخلوق من هستی. این خیلی عبارت عجیب جا قوام بود. خداوند به هر کدوم از ما به گونه توجه و ابراز محبت داره که انگار هیچ موجود دیگه خدا مخلوق نداره. حالا سند این فرمایش چیه؟ سند این فرمایش شاید بشه گفت از همین ادله و از خدمتتون بررسی همین زیست خودمون، بحث فیزیولوژی خودمون رو نگاه کنیم. ببینید جای قوامپور، هر کدوم از ما دی ان آی مختص خودمون رو داریم، هر کدوم از ما سر انگشت مختص خودمون رو داریم، هر کدوم از ما رنگ چشم و ترکیب خاص چشم مختص خودمون رو داریم. ما میبینیم که خداوند هر انسان رو منحصر به فرد آفریده. از این مفهوم علوم تجربی و زیستی ما چی میشه دست میاریم به این میگیم نکته خیلی زیبا به توجه پیدا میکنیم که خداوند برای آفرینش هر کدوم از ما یک توجه و تأمل خاص خود ما رو ابراز کرده که ما شدیم منحصر به فرد. ملاحظه فرد که دی ان ها منحصر به فرد، سرانگشتان منحصر به فرد و قطعا ترکیب های دیگه، حتی بعضی میگن بافت مو هر کسی، و قطعا این انحصار رو ما در جای دیگه اگه بررسی دست کنیم خواهیم یافت. ما از اینو میابیم انسانی که نیازمند به مورد توجه قرار گرفتنه در فرهنگ توحیدی اگه ترویج بشه تو جامعه، میابه که یک خدایی داره و یک اولیاء اللهی داره که اسماء الله هم و به اصطلاح حجتهای خدا هستن، نماینده خدا در ظهور اسم خدا هستن، اسم رحمان و رحیم خدا هستن، رؤوف خدا هستن، مثل امام رضا، مثل امیرالمومنین، مثل امام حسین که برای محبت خلق خدا و نجات اونها جانشو و همه عزیزانشو حتی فدا میکنه، اینقدر دوست داره خلقشو. حتی وقتی او رو بچه هاشو میکشن، وقتی او به اون ضربه میدن روز عاشورا، باز حضرت میاد برشو خطبه میخونه، میگه شما هنوز به گردن من حق دارید. قاتلان عزیزانشو میگه شما به گردن من حق دارید. اینقدر توجه، این همون عشق الهی که در دل اولیاء خداست. و هر کسی هم به اولیاء خدا نزدیک‌تر باشه همین دونه است، خلقو خیلی دوست داره. ما شهید سلیمانی خود رو می‌بینیم که یکی از شاگردان مکتب امام حسین، چقدر مردم دوست بود. امام رحمت الله علیه رهبر از اون می‌بینیم و خیلی از اونهایی که تو این مسیر به صلاح قدم برمی‌دارن می‌بینیم عشق به خلق، عشق به مردم، که خدا می‌فرماید اینها نونخور من هستن، الخلق و عیالی، خلق من نونخور من هستم. هر کس که به من نزدیکتره که به این مردم خدمتش بیشتر باشه، سودمندیش بیشتر باشه. پس این مرحله اوله که ما نیاز به محبت، مورد محبت قرار گرفتن تو بحث توحیدی، این تفکر توحیدی این بسیار غنیه و از طرفی هر صدایی بازخوردی داره، هر حرکتی یک بازخورد داره. وقتی ما مورد محبت قرار میگیریم قطعا دوست داریم اون موقع عشق ورزی هم کنیم، مهر ورزی هم کنیم. انسان بنده احسان و نیکوییه. وقتی ما این کانونهای پر محبت رو میبینیم عاشق اونها میشیم. اینجاست که ما میبینیم که بزرگترین تجمع تاریخ بشر، تجمع دینی تاریخ بشر میشه اربعین امام حسین. این برگشت اون موج محبت امام حسینی که 1400 سال پیش خودش رو فدای خلق کرد برای خدا، از اون محبت میبینیم برگشت این لبه که محبت، این کانون رفت و برگشت عشق، قطعا اون وقت یک فضای عبودیت و بندگی و عبادت هم میاره. عبادت مون آقای قباپور عزیز، عبادت فقط پیکره نیست، یک امر فیزیکال فقط نیست، یک پیکره ستایش فقط نیست. عبادت واقعی اطاعته. یعنی کسی که اطاعت اون از یک کسی او رو عبادت کرده. و اطاعت از کجا میاد؟ وقتی که دوست داشته باشی مطیع او هم میشی. این تفکر توحیدی میتونه کاملترین الگوی عشق و به تبع اون اطاعت و عبادت رو داشته باشه.
خیلی ممنونم جناب هاشمی، به زیبایی این تأثیر عشق در عبادت رو حالا در زندگی همه ما آدم ها بیان کردید. سپاسگزارم، با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
التماس دعا، موفق بشید.
درود بر شما، خیلی ممنونم و سپاس از همراهی شما مخاطبان ارجمند که هر آدینه در همین ساعت، یعنی از ساعت 11:30 به مدت یک ساعت، یعنی 12:30 با این برنامه همراه هستید.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اون چه از همه چیز مهمتر است، اجتماع مردم در جهت تقواست. یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیمتر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه